در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم برنامه سمت خدا، با تمام احترام سلام بر شما. آقایان و بانوان، وفادارترین همراهان برای این برنامه، بیننده های شبکه سه سیما، شبکه محترم افق، شبکه جهانی ولایت و شنوندگان فرهیخته عزیز و نازنین رادیو معارف، خوشحالیم از اینکه میتونیم امروز هم دقایقی روبروی شما باشیم در سمت خدا و یاد بگیریم و مسیری دیگر رو برای تعالی، ترقی و پیشرفت در واقع تجربه کنیم. خیلی متشکرم که تا آخر برنامه سمت خدای امروز چهارشنبه با ما خواهید بود. حجت الاسلام و المسلمین نظافت، کارشناس ارجمند و بزرگواری هستند که از این چهارشنبه انشاءالله چهارشنبه ها قراره که محضرشون باشیم و خب در حوزه‌ای که تخصص دارن، مطالعه داشتن، تحقیق و پژوهش داشتن و الان فعالیت میکنن و کم و بیش هم فکر میکنم شما عزیزان با ایشون آشنا هستید و از محضرشون بهره برده این. بنده خودم که خب توی مقطعی تو ماه مبارک رمضان خدمت حاج آقا خلاصه به عنوان بیننده بودم. با ما باشید ببینیم خدای متعال برای سمت خدای امروز چی برای ما رقم میزنه. سلام علیکم آقای نظافت، خیلی خوش اومدید، خیلی خوشحالیم که خدمت شما ایم.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز و همه بینندگان عزیز. انشالله که آنچه خیر از خدا به زبان حقیر جاری کنه و منشأ برکات باشه.
حتما انشالله.
از مشهد که خدمت شما رسیدیم همینو خواستیم از خدای متعال، از امام رضا علیه السلام که حضور ما در این برنامه مایه برکت باشه انشالله، آثار ماندگار داشته باشه.
الهی آمین. دست پر که میگن طرف اومده اینجاست.
سلامت باشه.
رفتیم محضر آقا علی ابن موسر رضا و خلاصه دیگه حالا دانش و علمتون رو به نور زیارت هم منور کرده اید و در خدمت شما هستیم. سختی راه و آمد رفت و به جان خریده اید. متشکرم از طرف گروه برنامه سمت خدا از حضرتون.
الحمدلله برنامه سمت خدا برنامه فاخر، اثرگذار، ماندگار و پرطرفدار هست. انشاءالله که بنده هم بتونم خدمتگزار باشم.
انشاءالله اجزای برنامه سمت خدا از عوامل دوستان عزیز من اینجا تهیه کننده و مدیر تولید و همه دونه دونه رفقا، همه چیزشون عالی هست. این وسط من یکی هم که یه خورده دانی هم عرض کنم که آنچه که من از مباحث حضرت عالی یه وقتی مشهد الرضا و گاهی هم در همون سیمای جمهوری اسلامی ایران از حضرت عالی تو خاطر دارم، حوزه مباحث تربیتی رو بیشتر علاقمند هستید. که خدمتتون باشیم، بفرمایید طرح بحث کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که قرار شده خدمت عزیزان و سروران خودم باشم بحث ارتباط مؤثر هست.
بله.
خب میدونید انسان موجودی است ارتباطی، بخواد یا نخواد تو دنیای قرار گرفته که از جهات گوناگون مرتبط، هم با خودش انسان ارتباط داره، هم با طبیعت ارتباط داره، هم با انسان‌های پیرامونش ارتباط داره و هم با ملت‌های دیگه در سطح کلان ارتباط داره. و اگر این ارتباط‌ها خوب باشه حالش خوبه، اگر این ارتباط‌ها خوب نباشه حالش خوب نیست. ارتباط با طبیعت اگه خراب باشه حال طبیعت خراب میشه، بعد حال ما هم خراب میشه. ارتباطمون با خودمون خراب باشه حالمون خراب میشه، حال دیگران هم خراب میکنیم. ارتباطمون با اطرافیانمون خراب باشه حال اونا رو خراب میکنیم، حال خودمون هم خراب میکنیم. الان احساس منه که جامعه یه مقداری که چه عرض کنم حالش خوب نیست از این جهت.
بله،
ببینید منظورم از ارتباط، ارتباط سازنده است. چون ما یک دستبندی داریم توی ارتباط، بعضی از ارتباط ها مخربه، مضره، بعضی از ارتباط ها خونساییه، یعنی کسی به حال کسی کاری نداره. بعضی از ارتباط ها هست که مفیده، سازنده هست. و ارتباط باید، خدا خواسته که ارتباط های ما سازنده باشه. شما میبینید الان برخورد میکنید با مادری که احیانا سمت خداییه،
بله،
دوست داره دخترش حجابش بهتر باشه، دوست داره این پدر پسرش نمازش بهتر باشه، نمیدونه چی کار بکنه. مواجه هستیم با افراد زیادی که از همسایه هاشون گله دارن، ارتباطا خوب نیست، رعایت حال همو نمی کنه، تو سرصدا، توی پارک کردن، رابطه مردم با مسئولین حالش خوب نیست، یعنی ملاحظه نمیشه، گاهی از این طرف گاهی از اون طرف. خلاصه ما آثاری که داریم مشاهده میکنیم، افزایش آمار طلاق، افزایش طلاقهای عاطفی، افزایش دعواها، افزایش ناراحتیها و افسردگی ها، اینا نشان میده که ما باید به بحث های ارتباط مؤثر بیشتر
اهمیت
بدیم، بیشتر توجه بکنیم. خب ارتباط اگه بخواد سازنده باشه باید اصولی داشته باشد. هر کاری نیاز به این داره که یک اصل داشته باشه. اولا دستبندی ارتباطات اینه که عرض کردم ارتباط ما با خودمون، حالا خودمون چه جسممون چه روحمون، جسممون، دستمون، پامون، چشممون، روحمون، قوای باطنی، یعنی ما گاهی حال امیدواریم، گاهی مایوسیم، گاهی شادیم، شنگولیم، گاهی نه، افسرده هستیم، با خودمون چجور برخورد کنیم، با فکرمون، با عقلمون. ارتباط با طبیعت بسیار مهمه، بحثای طبیعت که ما میبینید مشکلات زیست محیطیمون روز به روز داره بیشتر میشه و اسلام اونقدر مترقیه که اون موقعی که این بحثا مطرح نبوده به طبیعت توجه داده است و قرآن میگه مستکبران هستن که به طبیعت بی‌اعتنا هستن و مضرن به حال طبیعت. اگه گفتن گناه نکنید، چون گناه رو طبیعت اثر داره ما نمیفهمیم. قرآن میگه زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس، که این گناهان سبب میشه که در دریا و خشکی فساد آشکار میشود. منتها بشر احاطه نداره،
توجه نداره.
عرض شود میگه اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. قرآن میگه اون مستکبران، اونایی که برای خدا و برای بشریت احترام قائل نیستن، برای طبیعت هم احترام قائل نمیشن، یه اون کسی که پشت میکنه، تلاش میکنه تا روی زمین فساد برپا بکنه و نسل بشر را و کشتزار بشر را از بین
ببرد.
به هر حال بحثی زیادی هست.
یاد کتاب ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی افتادم، یه عجیب گسترده و مبسوط پرداختن مفاتیح الحیاتشون،
بله،
حقوق دوستویه انسان و طبیعت و اینا، یعنی واقعا اینقدر تأثیر داره در سرنوشت بشر. این که من با
اصلا ببینید تمام دین برای اینکه انسان بهتر زندگی کنه و انسان تا مهربانی را بر تمام اجزای زندگیش حاکم نکنه، مهربانی را حاکم نکنه، ارتباطش سازنده نخواهد بود.
صحیح.
بحث منم از اینجا وارد شدم، وارد یک اصل ارتباطی شدم.
بسیار عالی.
مهربان بودن و در میان این ارتباطات، ارتباط با دیگران از همه مهمتره. یعنی ارتباط با خدا قرار است سایه بیفکند بر ارتباط من با خودم، بر ارتباط من با شما، بر ارتباط من با محیط. ارتباط باید یه جوری باشه که ما رو به خدا نزدیک کنه، ارتباط باید یه جوری باشه که حال ما رو خراب نکنه.
بله.
و این راهش اینه که مهرورزی رو حاکم کنیم. اسلام میگه با خودت مهربان باش.
مهربان باشیم.
مهربان. یاد برنامه شما در رادیو معارف افتادیم و صدای گرمتون، چون گفتن آقای ملایی، گفتن آقای ملایی رو نمیشناسید.
ملایی دیگه.
ولی حالا که یادآوری کردید متوجه شده. واقعا مهربان باشیم، مهربان باشیم با خودمون. به طور طبیعی آدم ها خودشون رو دوست دارن، این غریزیه، ولی قرآن میگه که آگاهانه خودت رو دوست داشته باش، نه کودکانه، عاقلانه خودت رو دوست داشته باش. تو نهج البلاغه داریم فرمود فرهمو نفوسکم، به خودتون رحم کنید. توی خطبه 223 امیرالمومنین میگه که تو وقتی میبینی یک کسی توی آفتاب هست داره رنج میبره، دلت میسوزه، اشکت جاری میشه، میگه چرا به حال خودت گریه نمیکنی؟ یه انسان چه سبب شده که تو دلداری پیدا کردی بر مصیبت‌های خودت؟ خب وقتی آدم گریه میکنه به حال بچهش، به حال دیگران، نشانه که مهربانه. این مهربانی خدا در وجودش قرار داده. ولی اسلام میگه با خودت مهربان باش، عاقلانه و آگاهانه، چون تو خودتو نمیشناسی، میخوای به نفع خودت عمل کنی، به ضرر خودت عمل میکنی، و گناه یعنی این. و اینو ما باید به بچه‌مون بفهمونیم. اگر کسی نسبت اطاعت از خدا را با خودش نفهمد،
بله،
نسبت گناه را با خودش نفهمد، اون غریزه مهرورزی با خود به کمک نمیاد. ولذا قرآن میگه که وقتی میخواد بگه کسی گناه کرده، میگه فماز، به خودشون ظلم کردن، فماز ظلمونا، بعد خدا میگه به ما ظلم نکردن، ولیکن کانو انفسهم یظلمون. میگن میخواین توبه کنیم، بگین ظلم تو نفسی.
بله.
پس ما تو رابطه با خودمون مهربانی رو حاکم کن. با طبیعت گفتن مهربان باشید. طبیعت آیه خداست، نشانه خداست. خدا دوست داشتنیه، طبیعت هم دوست داشتنیه، و اولیای خدا عالم رو دوست دارن. که عاشقم بر همه عالم،
که همه عالم از اوست،
که همه عالم از اوست. چون ذرات عالم آیت الله هست.
بله.
نشانه خداست، دوست داشتنیست. میگن پیامبر اکرم میفرمود که خدای من این کوه احد رو دوست دارم. ببینید اگر ما محیط زیستمون خرابه، نشانی که هم جاهلانه رفتار کردیم، هم بی‌اعتنا بودیم، هم قداست قائل نبودیم برای طبیعت. و وقتی که طبیعت قداست دارد، یعنی حیوانات هم قابل ترحمند. امام صادق فرمود مؤمن آزارش به مورچه هم نمیرسه، رابطهش با مورچه اینجوریه، برای مورچه رسمیت قائله، متکبر، هیچ کی رو به رسمیت نمیشناسه جز خودش را. اونی که رابطه ما رو خراب میکنه همین تکبر هاست. شنیدید که حضرت سلیمان، ویژگی حضرت سلیمان علی نبی نوالی و علیه السلام این بودش که ایشون زبان حیوانات رو متوجه میشدن، با سپاهشون داشتن رد میشدن، شنیدن که رئیس مورچه ها به مورچه ها میگه که آی مورچه ها، یا ایتا النمل، ادخلوا مساکنکم، بریم وارد خونه هاتون بشین. الان سپاه سلیمان شما رو لگدمال میکنن. بعد گفت اینا شعور
ندارن.
فتبسم ضاحکاً من قولها، سلیمان ناراحت نشد، خندش گرفت. یعنی ما باشیم به زود به پر قوام بر میخوره که این چرا جرأت کرده به من بی احترامی کرده. اولیای خدا اینجوری هست، به رسمیت میشناسن، به حیوانات ظلم نمی کنن. البته وقتی میگیم به حیوانات ظلم نمی کنن و با حیوانات مهربان هستن، معناش این نیستش که حیوان بیاد جای انسان را بگیره، چون تو چرخه عالم طبیعت مقدمه فدای گیاه میشه، زمین فدای گیاه میشه، گیاه فدای حیوان میشه، و حیوان فدای انسان
در خدمت انسان.
در خدمت انسان.
بله.
این سر جای خودش باید باشه،
ولی باید سر جای خودش دیدش
دیده بشود و به اون محبت هم بشود. بله. بله. حالا من الان بحثم این نیست.
بله.
بله خیلی تعالیم در این جهت هست که شما به درستی اشاره کردید به کتاب زیبای آیت الله جوادی آملی مفاتیح حیات. بله. که واقعا کلیدهای زندگی رو
مثلا کلیدهای خوشبختی انصافا کلیدهای زندگی رو دوستان عزیز بینندمون هم هر کی تجربه نکرده به نظرم پیشنهاد این لحظه های برنامه سمت خدا باشه و
بله
فرصت خیلی خوبیه تطبیق دادن بحث‌های علمی که آقای نظافت برامون خواهند فرمود. گمانم اینه که با محتوای کتاب‌های از جمله مثلا مفاتیح الحیات خیلی کار رو برای پذیرش مطالب راحت‌تر می‌کنه.
خب بعد حالا مهمتر از همه اینها ارتباط با یکدیگره.
بله.
و در تدین و دیانت اون چیزی که بسیار سازنده اینه که ارتباطمون با آدما ارتباط درستی باشه، ارتباط الهی باشد، همدیگر رو برای خدا بخواهیم نه برای هوس ها. درست خدا به ما هوس داده، درست خودمون رو دوست داریم، اما اگر میخواهیم رشد بکنیم و غریزه حیوانی بر ما حاکم نباشد یکدیگر رو برای خدا بخواهیم. تو نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمود انی اریدکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم، من شما رو برای خدا میخوام اما مردم شما من رو برای خودتون میخواهیم. وقتی ما دیگران رو برای هوس ها بخواهیم همه کس رو و همه چیز رو حاضریم فدا کنیم، هم خودمون رو فدا میکنیم هم دیگران رو،
چون باید قربانی نیازهای ما بشه.
آفرین. و به نیازهای خودمون هم نمیرسیم.
حالا
دست آخر خودمون هم هلاک میشیم. در قیامت در سوره معارج داریم که در قیامت اون کسی که داره میره جهنم چی میگه؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی، میگه کاش بچه‌ام برن جهنم و صاحبتی یه زنم بره جهنم و فصیلتی یه قبیلم برن جهنم، برادرم بره جهنم، فصیله قبیله‌ای که به من مأوا میداده. دست آخر میگه و من فل ارض جمیعا، همه آدما برن جهنم من یکی نجات پیدا کنم، که خطاب میاد کلا انها لذا تدعو من ادبر تولا، این شراره آتش است که میدونه دنبال کی باید بره دیگه، حالا وقت قربانی کردن نیست،
اومده سراغت دیگه.
آفرین. این میخوام بگم حال انسان اینجوریه.
بله.
خودشو دوست داره ولی اگر دیانت و عقلانیت بر این دوستی حاکم نشود هم طبیعت رو فدا میکنه، هم آدم ها رو فدا میکنه، دست آخر خودشم میره جهنم.
بله.
چون ما وقتی حالمون خوب خواهد بود که حال دیگران خوب باشد. ما باید اینو بفهمیم سرنوشت ما در یک دیگر اثر داره. ما همه سرنشینان یک کشتی هستیم.
بله.
نمیتونیم بی تفاوت باشیم. اگرم اسلام میگه امر به معروف کنید، اگرم میگه نهی از منکر کنید، برخواسته از یک مهربانی نسبت به دیگرانه که بی تفاوت نباشیم. در سوره توبه داریم، امروز داشتم برای همین برنامه نگاه میکردم، که میگه که والمؤمنون بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اول میگه رابطه شون ولایتیه، بعد میگه امر به معروف. چرا امر به معروف ها جواب نمیده؟ چرا نهی از منکرها اگر بشود جواب نمیده؟ چون مقدمه
قبلش دوستیه نیست.
آفرین.
آها.
ببینید تهاجمی امر به معروف میکنی جواب نمیگیری، مهربانانه امر به معروف نمیکنی جواب نمیگیری. از ته دل تو باید اون کسی که معروف را ترک کرده است دوست داشته باشی. دلت بسوزد که چرا این اهل نماز نیست یا اهل مثلا خدای نکرده حجابش خدشه‌ای دارد. از سر یه دلسوزی باید باشه. اگر قرآن میگه مؤمنین با هم رابطهشون ولایتیه و المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، بعد میگه یامرون بالمعروف
و ینهون عن المنکر
و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات الی آخر آیه. از پس این روابط ما اگه بخواد درست باشه اصولی نیاز داره که برش حاکم باشه، مهمترینش اصل مهرورزی هست و تو این روابط گسترده‌ای که بشر داره رابطه با دیگران بسیار اهمیت داره. دیگران پدر و مادر و همسر و فرزند و همسایه‌ها و دوستان و اصلا بیگانگان و ملت‌های دیگه، مسئولین، زیر دستامون. خب ما الان می‌بینیم توی اداره می‌بینیم که نامهربانی آدم می‌بینه، یعنی بی توجهی آدم داره میبینه، توجه نمی کنن آدم ها. و خود ما ها هممون این برنامه برای همینه که این توجهات بیاد. بنده هم خودم نیاز دارم.
بله.
خدا این نکرده بس تصور نشه که ما از یک موضع بالایی میخواییم به دیگران بگوییم، نه این یک یاداوری هایی است برای همه ما،
در واقع کمک می‌خوایم به هم دیگه بکنیم. اصلا. حالا شما تحقیق و پژوهش و مطالعه دارید، اصول و روش ها و مهارت ها رو بلدید، من ممکن اهل مطالعه نبودم، کمتر آشنا هستم،
ولی اهل عمل هستید،
باید یاد بگیریم از هم بله.
در حکمت ده نهج البلاغه داریم، خیلی قشنگه، فرمود خالت الناس مخالطتا ان متم معها بتوا علیکم، یه جوری با هم ارتباط داشته باشید که اگه مردی زار زار گریه کنن. خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رو،
سلام خدا بر او باد،
الله اکبر، زمین زمان براش گریه کرد.
تا این بچه های 3-4 ساله که
ناخواسته ها،
بله بله،
ما که از نزدیکشون نیده بودیم که، این توفیق رو نداشتیم. تو همین برنامه عرشبت سمت خدا استادمون های فرهزاد که
بله.
برنامه اجرا میکنن، موقعی خبر شهادت ایشون رو دادن، ایشون توی حرم امام‌رضا داشتن صحبت میکردن، کلیپش هست، تا به ایشون یادداشت میده، یادداشته که میگه ملت میزنم تو سرشون و گریه میکنن و همه گریه کردن. چرا؟ چون حاج قاسم از ته دل مردم را دوست داشت.
بله واقعا
از ته دل دوست داشت،
بی‌نظیر.
فرمود خالت الناس مخالطتا ان متم معها بکوا علیکم، اگر مردید گریه کنن. گریه علامت درد و رنجه، یعنی حس کرده که تو مفید بودی به حالش،
رفتنت، آره رفتنت وجودش به درد آورده.
بعد شما میدونید چه خیلی جالبه که قرآن میگه که آل فرعون وقتی غرق شدن، این آیه تو قرآن هست، همشون با هم غرق شدن با اجازه خدای متعال، میگه که فما بکت علیهم السماء والارض، میگه بر آل فرعون نه زمین گریه کرد نه آسمان گریه کرد. مؤمن عادی که میمیره زمین گریه میکنه، گریه زمین به معنی عشق نیست، یعنی زمین رنج میبرد، یعنی مؤمن برای طبیعت مفیده. این که میگن در شهادت امام حسین نزدیک محرم هم هستیم، امام حسین علیه السلام آسمان و زمین گریه کرد، یعنی امام حسین برای هستی مفید بودن و هستی صدمه دید در این داستان. خب پس فرمود یه جور زندگی کنید که اگر مردید گریه کنن، و اگر زنده بودید و ان اشتم هنو الیکم، اگر زنده بودید مشتاق دیدارتون باشن، گرایش به شما داشته باشن. واقعا اسلام خواسته ما یه جوری باشیم که بنده که الان نیستم، خانمم دلش به حال من تنگ بشه، منم دلم به حال او تنگ بشه، باید دلمون تنگ بشود. و شما ببینید این گوشی ها چه بلایی داره سر ما میاره، یعنی باز رابطه با گوشی رو یاد نگرفتیم، رابطه با تکنولوژی رو، رابطه با دنیای مدرن را، داره اینا بر ما غلبه می کند. چرا دلت تنگ نمیشه برای همسرت؟ برای که تو یه چیزی داری که بهش مشغول باشی. خانواده ما همیشه میگه که همراه اولت، یه اگه اون نباشه تو احساس کم بود
میکنه.
البته نمیخوام انکار کنم، زندگی ها الان یه جوریه که بخ خیلی از کارهای ما وابسته به همینه، ولی نباید بر ما غلبه کنه. باید ما امکانات رو فدای انسان ها کنیم،
تو خدمت روابط بهتر ما باشه،
امکانات فدای انسان ها بشه. ولی وقتی که ما پول پرست میشیم، وقتی دنیا پرست میشیم، وقتی حواسمون نیست افراط میکنیم، انسانها را فدای امکانات میکنیم. اگر گفتن زندگی بی آلایش داشته باشید، وقتی چون وقتی زندگی تجملی و اشرافی و پر زرق و برق میشود، آدم به جایی که دلش به حال بچهش و همسرش بسوزه، دلش به حال امکانات میسوزه. به جایی که دلش به حال انسان بسوزه، دلش به حال یک حیوان میسوزه. حیوان رو دوست داشته باشید، ولی نه از انسان بیشتر. خب پس این اصل بایستی حاکم باشه که اصل مهرورزی هست. و اصلا اگر ما در یک کلمه بخوایم بگیم اسلام چه دینیست، میتونیم بگیم آیین مهرورزیست. به شکلهای مختلف میشه عنوان گذاری کرد، مثلا میتونیم بگیم اسلام آیین عقلانیت است، میتونیم بگیم اسلام آیین اعتدال است. بله؟
بله
میشه گفت اسلام آیین مهرورزی است. و جالبه دشمنان اسلام چون این رو فهمیدن، برای اینکه با اسلام مقابله بکنن، اسلام رو میخوان خشن جلوه بدن. چرا از داعش حمایت میکنن؟ چرا داعش رو تاسیس میکنن؟ چرا القاعده رو تاسیس میکنن؟ هدفشون چیه؟ پروژه اسلام حراسی و ایران حراسی را میاندازن،
برای اینکه اسلام یه جوریه که به طور طبیعی ملت‌ها گرایش پیدا می‌کنن، باید این اسلام رو بد جلوه بدن. در قرآن 330 بار حدوداً واژه رحم به کار رفته، 330 بار. و بسیاری از دستورات اسلامی برای همینه که این رابطه ها مهربانانه باشد. مثلا اگه گفتن بشاش باشید،
بله،
چهرتون گشاده باشید، خوش رو باشید،
متبسم باشید،
برای که این مهربانی ها را به همدیگه تزریق کنیم، انرژی مثبت به هم بدیم. یا گفتن همدیگه رو که میبینید سلام کنید. انشاءالله اگر عزیزان مشهد تشریف آوردن، هم میشه به نیت ادب بگیم السلام علیک یا علی ابن مرتضی، هم میتونید به نیت جواب امام رضا بگید السلام علیک. چرا؟ چون قرآن میگه و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. ای پیامبر، مؤمنین اگه اومدن پیش تو، تو بهشون سلام کن،
چون خدا مهربانی رو بر تو نوشته،
چون خدا بر خودش مهربانی رو واجب کرده و تو مظهر مهر خدا هست.
بله.
یا آقایی میگفت من وقتی میخواستم برم مکه، خب رسمی که قرآن میارن که
بله،
از زیر قرآن رد بشن، میگه قرآن رو بعد تبرکن باز کردم، این آیه اومد و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. میگه مدینه که مشرف شدم به پیامبر گفتم میخوام جواب سلام شما رو بدم، چون خدا به شما گفته سلام کن و من میدونم شما سلام میکنید، منتها ما نمیشنویم. منظور این که این که گفتن سلام بکنید، بله، به پیامبر میگه سلام کن، در ذیلش داره کتب ربکم علی نفس الرحمه. ای گفتن سفره بیاندازید، ای گفتن قرض الحسنه بدهید، ای گفتن نیکی بکنید، ای گفتن دستگیری بکنید، اینا همش به خاطر این که ما به اصطلاح رابطه هامون سراسر مهر باشد.
بله.
زندگی ماشینی خشونت تولید میکنه به طور طبیعی،
یعنی تو ذاتش هست،
تو ذاتش. شیطان هم یکی از کاراش همینه، تولید قساوت و خشونت. قرآن گفته ان الشیطان انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. نفس اماره هم کارش همینه، تولید خشونته، چون میخواد همه چی رو فدای بعد حیوانی کند. ولی اولیای خدا نه، اینجوری نیستن. و بنیاد عالم بر مهر است. یا من سبقت رحمته غضبه. بنیاد عالم بر مهره. غضب دارد خدا، ولی اون غضبم به خاطر مهره. یعنی خدا مثل طبیبه، پیامبر مثل طبیبه. چجور ما پدر مادرها گاهی عصبانی میشیم از بچه‌مون؟ چرا عصبانی میشیم؟ چون دوستش داریم.
بله. بدی رو براش نمیپسندیم، از دستش ناراحت
میشیم. یک پزشک، یه جراح، یه دندانپزشک محترم، اینا رفتارهای به ظاهر خشن دارن. یعنی اون متشو که دندانپزشک تو دندان ما میذاره، تو دهان ما میذاره، دندان ما رو خونی میکنه، به درد میاره، این بنیادش چیه؟ مهره.
بله.
ظاهرش خشونته.
اصلا اون داروی تلخی که به من میده.
اگر جالبه توی قرآن داریم که میگه که با زناکار اینجوری برخورد کنی شلاق بزنی، سوره نور، صد ضربه شلاق. بعد یه جمله قشنگی داره، میگه ولا تأخذ به ما رأفتون فی دین الله. میگه اون رأفت دست شما رو نگیره حکم رو اجرا کنید، ولی میگه بنیاد این کار رأفته. اگه میگه دست دوز رو قطع بکنید با اثر مهربانیه، سوء تفاهم نشه. اسلام اگه دستورهای خشن داره، باز به خاطر مهربانیه. اگر میگه نمیدونم یک قاتل رو اعدام بکنید، بازم به خاطر که حال جامعه خراب نشه. یعنی همه چی بر اساس یک مهر. و تو نهج البلاغه داریم پیامبر اکرم رو امیرالمومنین اینجوری معرفی کرد، طبیب دوار به تطبه. پیامبر طبیبه، منطقه اونقدر عاشقه که مطب نمیزنه، دواره، دواره میشرخه،
دور میزنه، میچرخه دنبال مریض.
میگن اون رفتی پیشون جواب میزنه، نرفتی. ولی پیامبر نمیتونه، میره سراغ آدم، میگه کجا دارید میرید، چه کار دارید میکنید. رحمتون للعالمین است. همه ائمه معصومین اینجوری هست، عاشق آدم ها هستن، خدا اونا رو اینجوری آفریده. و رحمت پیامبر اکرم با مهربانی که ما داریم فرق میکنه، حتی با مهربانی که مادر ما، پدر ما نسبت ما داره فرق میکنه. چرا؟ چون این رحمت غریزیه، پیامبر رحمتش رحمت الهیه، که یا آیه داریم فبما رحمت من الله
لنت لهم،
یه پیامبر یه رحمتی از خدا در درون تو هست، به این واسطه تو نرم شدی و از خشونت فاصله گرفتی، از بد اخلاقی و سنگدلی فاصله گرفتی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. عربا خیلی خشن بودن چون از دین فاصله گرفته بودن، دختر زنده به گور میکردن. بابا انسان بچهشو دوست داره، دختر رو بیشتر دوست داره. به چه درجه ای از قساوت به خشونت رسیده بودن که قرآن میگه و اذ الموعودتو سئلت به ای ذنب قتلت، روز قیامت از اون دختر زنده به گور شده سوال میشود که به کدامین گناه کشته شد. حالا تو چنین جامعه ای که سراسر خشونت بود، خدا و پیامبر اکرم یه دختر داد، همه بچه‌هایی که پس از دیگری مردن، و اون تو چنین جامعه در برابر اون دختر تمام قد بلند میشد، میگفت از فاطمه بوی بهشت رو استشمام میکنم، و با او در نهایت محبت و رأفت برخورد میکرد. و اصولا پیامبر بچه دوست بود، و جامعه باز از این جهت حالش خرابه که بچه دوست نداره.
فرار میکنیم
از بچه داشتن. به ویژه بانوان عزیز توجه بکنن، امیرالمومنین در یک جمله خانوما رو معرفی کرده. زن تعریفش چیه؟ فرمود ان المرأه ریحانه لیست بقهرمانه، زن گله. بعد در روایت داریم بچه هم گله. یعنی اگه خانوما میخوان شکوفا بشن باید بچه دوست باشن و با بچه سر و کار داشته باشن. و در روایت داریم خدا به اندازه رحم میکنه که بچه تو دوست داری.
به 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 به، اونایی که بچه‌هاشون خیلی عاشقانه دوست دارن، خوش به حالشون.
و مظهر این دوست داشتن اینه که گفتن به بچه‌تون نگاه کنید، با نگاهتون عشق ببرزید. از چشمای ما باید محبت ببارد، بچه ما سرشار بشه از محبت ما و خودمونم لذت ببریم.
بله.
فرمود ان الله لا يرحم العبد لشدت حبه لولده. بعد به خاطر بچه‌مون خانوممون هم دوست داشته باشیم. خود خانوممون جداگانه دوست داشتنی است، به خاطر بچه‌ام باز باید به خانوم توجه بیشتری کرد. شما شنیدید تو همون کتاب مفاتیح الحیات گفته این روایت هست.
بله.
که فرمود حق بچه بر پدرش این است که مادرش را احترام کند.
حق بچه بر پدر اینه که اون پدر مادر این بچه رو تکریم کنه.
چون وقتی مادرها شارژ باشن
خونه جفت و جوره، همه چی
به بچه ها بیشتر رسیدگی میکنه.
آره.
پس بچه فیض میبره. ولی وقتی که به مادر توجه نمی کنیم، مادرم اگر شیطون بیاد تو جلدش از سر بچه در میاره. یعنی با بچه بدرفتاری میکنه. چقدر لطیفه.
خیلی.
هم جداگانه میگه به بچه نگاه کن،
هم در جایگاه مادر،
هم میگه به مادرش. مادر خودش جداگانه محترم است و جای توجه داره و جای محبت داره، ولی به خاطر بچه مضاعف میشود. خب پس بحثم سر چی بود؟ بحث سر این بودش که این رحمت جنبه های گوناگونی داره.
بله.
و ارتباط باید مهربانانه باشد و از طبیعت شروع میشود، از شود به حیوانات میرسه، به انسان ها میرسه، انسان ها هم دامنش گسترده. و تو نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمود که اشعر قلبك الرحمة للرعية، فرمود از ته دل مردم رو دوست داشته باش. قابل توجه مسئولین عزیز، گاهی آدم احساس میکنه مسئولین میتونن مهربان تر باشن. یه دعایی هست آقای ملایی
جانم،
بینندگان عزیزم حتما.
بله.
خوبه گاهی این دعاها رو بخونیم، چون دعاهایی که از ائمه معصومین رسیده دریایی از معرفت و آداب و اخلاقه.
بله.
یه دعایی هست از امام زمان علیه السلام با عبارت اللهم ارزقنا توفیق الطاعه
و بعد المعصیه و عرفان الحرمه.
در یک فراز از اون دعا طبقات گوناگون اجتماع رو دعا کردن، که اولم از علما شروع میکنه، چون اگه حال علما خوب باشه حال مردم خوب میشه. و تفضل علی علما انا بالزهد و النصیحه. بعد نوبت دانشجوها و طلبه ها میشه، خلاصه به نوبت بانوان میشه، نوبت پولدارا میشه، فقرا میشه، نوبت برای مسئولین. میدونین چی خواستن؟ فرمود و علل امراء بالعدل و الشفقه. خدای تفضل کن. اگه کسی استانداری میپذیره، اگه کسی فرماندار میشه، اگه کسی وکیل میشه، وزیر میشه، مدیر کل میشه، هم عادل باشه هم دلسوز باشه.
شفقت،
شفقت یعنی مسئولین باید خودشونو پدر بدانند. ولی گاهی هم احساس میکنه که نه. و اگر کسی در نظام اسلامی و در جامعه اسلامی مسئولیت میپذیرد و چنین روحیه‌ای ندارد، قصد کرده است. تو این حد و قواره نیست. باید حس پدری نسبت به مردم داشته. پدر حاضر گرسنه باشه، بچه‌هاش سیر باشن. پس ما هنوز خیلی فاصله داریم تا اون مدل. البته قدردان زحمات مسئولین هستیم، ولی منظور اینه که این رابطه ها گفتن رابطه مهربانانه باشه و رحمت کمبود جامعه ماست، هم تو اجتماع، هم تو مسائل فرهنگی، هم در همسایه داری، هم در عالم سیاست. من گاهی میخوام دعا کنم، میگم خدای مسئولین ما رو با یکدیگر مهربان تر کن.
بین خودشون هم روابطی هست به هر حال دیگه.
بله.
آره.
حسادت نباشه بینشون. سیاست مداران هی دنبال بزرگ کردن عیبای یک دیگر نباشن. وقتی اینا به هم میپرن، این فرهنگ سرازیر میشه تو بدنه جامعه، حالا جامعه خراب میشه.
الناس و علا دین ملوک هم میشه و دیگه حالا دیگه نمیشه جمعش.
حالا اگر مسئولان ما خب خوشحال بشن، حسود نباشن، این آقا این توی تیم قبلی بوده، یه کار خوبی انجام داده، بگیم الحمدلله. همه خوبیان همو بگن، همه ترویج بکنن، مردم هم یاد میگیرن،
کمک کنن به هم.
مهربانی مسئولان با ما هم خیلی مهمه. در رابطه با عرشبت داشتم میگفتم امیرالمومنین در نهج البلاغه که فرمود اشعر قلبک الرحمه، فرمود مالک از ته دل مردم رو دوست داشته باش. اشعر از شعاره، عرب به لباس زیر، به زیر پوش میگه شعار، به لباس رو میگه دسار. اشعر قلبک الرحمت للرعیه، یعنی مالک تو به عنوان فرماندار مصر از ته دل مردم رو دوست داشته باش. بعد حضرت فرمود بهشون محبت کن، لطف داشته باش. وقت استدلال میارن از زن، میگن فإنهم صنفان، یعنی اگه مردم جامعه رو بخوای تقسیم کنی از این دو حالت خارج نیست، یا برادر دینی تن یا انسان
هم. اما اخون لکه فی الدین
او نظیر لکه فی الخلق، یعنی امیرالمومنین میگه همون مسیحی هم تو جامعه قابل ترحمه.
بله،
چقدر دین قشنگی داره.
جایگاه انسانی،
نگاه انسانی که داشته باشید.
آره،
میگه نگاه انسانی داشته باشید آی مسلمونا، نه تنها همه رو دوست داشته باشید، اون کسی هم که مشرکه، اون کسی هم که مسلمان نیست، اون رو هم دوست داشته باشید. انسان هست، انسان جایگاه برتری داره. و حالا توی قرآن نمونه های فراوانی داریم. مثلا تو سوره ممتحنه داریم که داره که خدا نهی نمی کند شما را از این که نیکی کنید به بت پرستان. بت پرست مشرکه، انما المشرکون نجس، قرآن میگه مشرک پلید، خیلی منرفه، خیلی تو ظلمته. ما میگه دوست داشتنیه، قابلیت داره نجات پیدا بکنه، قابلیت داره دستشو بگیریم، انسان گل سرسبد هستیه. فرمود اینا لا تکونن علیهم سبو انزاریا، فرمود حالت درنده که دوست داره بدره نسبت به مردم چنین حالتی نداشته باش. لطف داشته باش، محبت داشته باش. پیداست بعضی از مسئولین اگه مواظب نباشن روحیهشون چنین روحیه‌ای میشه.
حداقل اینه که نتیجه کار و رفتارشون میشه همچین چیز.
بعد
اگر هم جسارتی نکنیم بگیم روحیه
در این معرض هست، فرقی نمی کنه. حالا من هم بشم، شما هم بشید، همینجوری الان ما رو شخص خاصی مد نظر
مسلم همین
انسان در معرض سقوطه
قطعا و ثمرش میتونه خلاصه همین
سقوط یعنی جسالت. سقوط یعنی مسئول باشی، یعنی مهربان نباش. خب بنابراین انسان بایستی سهم بیشتری از لطف و محبت داشته باشد. اون وقت حالا عزت به مالک میگه، میگه این آدم ها یفرط منهم الزلل، میگه از دستشون در میره میلغزن. یعنی اگه کسی مسئول میشه، خب مهربانیش اینه که طبیعی براش باشه لغزش ها. یعنی من پدرم، خب مهربانی من به اضافه عقلانیتم اقتضا میکنه که عصبانیشم نشم در برابر اشتباه بچه‌م. طبیعی منم بچه بودم لغزش پیدا کردم، منم دانش آموز بودم لغزش پیدا کردم، اون آقای مسعودم یه روزی مسئول نبوده، یه جایی از چراغ قرمز در رفته، یه جایی خطا کرده. یعنی میگه آقا تو زندگیتون یه جایی بذارید برای خطای آدم ها، پر توقع نباشید، دنبال این نباشید که خانم من نباید اشتباه بکنه، هیچ کس نباید اشتباه بکنه جز من که حق دارم اشتباه بکنم. برای خودم بگم الانسانو جایز الخطا، انسان جایز الخطای، برای دیگران نه. حضرت به مالک میگه یفرط منهم الزلل، بالاتر از این و تعد ذلهم العلل، میگه گو اینا مریض میشن، ماشین که نیست تازه ماشین هم خراب میشه، گاهی حال دارن گاهی حال ندارن. بعد بالاتر از این میگه و یعطا علی ایدیهم فی العمد و الخطا، میگه گاهی تو دنده لج میفتن عمدن خطا میکنن.
آها، یعنی شرایط یه جوری پیش میره
لج میکنه. پس ما باید مواظب باشیم مردم تو دنده لج
نندازیم،
و اگر دیدیم امر به معروفی طرف رو داره تو دنده لج میاندازه، بدونیم الان جاش نیست، باید روش رو عوض کنیم، باید فتیله رو بیاریم پایین، باید یک دنده نباشیم. اصلا یک اصلی که تو رابطه ها مهمه اینه که آقا آدم یه دنده کار رو خراب میکنه. الان توی ماشین رانندگی اگه شما همیشه با دنده دو یا همیشه با دنده چهار بریم، ماشین خراب نمیشه؟
اصلا با هیچ کدوم از دنده‌ها نمیشه ثابت بریم.
حالا خودمونم خراب میشه.
آره دیگه.
ماشینمونم خراب میکنیم. آره. تو زندگی یه دنده نباشیم.
یا به قول قدیمیام میگفتش که تو روابطتون خیلی معروفه، دوتاتون سنگ یه من نباشید.
آفر.
یکی باید نیم من باشه.
یعنی متناسب با شرایط روش رو عوض کنیم.
آره.
وقتی میبینم این بچه من الان دوست داره این فیلمو ببینه، الان نباید بهش امر بکنم. چون رو وادار به نافرمانی میکنیم. در روایت داریم مذمت کردن پدر و مادری که بچهشون رو وادار به نافرمانی میکنن. پدر مادرها بر روانشناس باشن، یاد کودکی دوران کودکی و نوجوانی خودشون باشن. این الان حال نداره بلندش نواز بخونه، نگو، بذار تموم بشه بعدش بگو. اگرم گفتی یک کلمه بگو. در روایت داریم زیاد که سرزنش میکنید اونا رو لجباز میکنید. من اکثر یا من افرت من اکثر فی الملامه یشب و نار اللجاجه، اون کسی که زیاد سرزنش میکنه آتش لجبازی رو شعله ور میکنه. پس حضرت به مالک میگه اینقدر لطیف باش که اولا توجه داشته باش آدم ها میلغزن، حالشون خراب میشه، ربات نیستن اینا، یه وقت حالشون خوبه یه وقت حالشون بده، یه وقت مهربانه یه وقت نامهربانن. حالا بعد میگه گاهی هم ممکنه لجبازی هم بکنن.
بله.
خب تو مواظب باش لجبازی رو تشدید
نکنی.
بسیار. خب ما گاهی وقتا متوجه میشیم الان این خانم میبینه شوهرش افتاد دنده لجبازی. خواهر محترم عقب نشینی کن، کوتاه بیا، به خاطر خانواده، به خاطر خودت. یا این آقا میبینه خانمش افتاد دنده لجبازی، حالش خراب شده، ادامه اگه ندیم درست میشه. ولی گاهی وقتا دوست داریم طرف رو ضرب فنی کنیم، اونم جلو چشم بچه ها. دوست داریم طرف اعتراف بکنه. نه، بحث نکنید، مراع نکنید،
حوصله داشته
حالش خوب میشه،
شرایط و زمان و اینا رو بسنید. متشکرم از آقای نظافت.
وقت گذشت؟
نه نگذشت. ولی حالا چون یه بخشای دیگه هم داریم میخوام دوباره خدمت شما باشیم.
خدمتتون.
و حالا مسیر طولانی رو سمت خدا با حضرت علی خواهد داشت. چون من واقعیتش الان دارم فکر میکنم چه گستردگی داره این بحث‌ها. ما خیلی هنر کردیم مثلا یه بخشای یه شاخه‌هایی از روابط رو، اگه یه مطالعه‌ای کردیم یا نه همینطوری بالاخره تربیت شدیم اومدیم بالا. اما چه جوانبی داره، چه هزار توی پیچیده‌ای داره روابط با خود و با دیگران و با طبیعت و مخلوقات خدا و با خود خدا.
و انسان موجود پیچیده‌ای.
خیلی خوب. ممنونم از تا اینجای کار. ما هستیم خدمتتون. بیننده های محترم سمت خدا، میدونم شما هم عقیده اید با من که این بحثا بسیار کاربردیه و هر برنامه دو تا سه تا جمله دو سه تا نکته ازش یاد بگیرم، من خود من که میام خودم رو دارم میام رضا مولایی، انشالله سعادتمند میشم تو روابطم. بریم محضر قرآن کریم باشیم با یه یاداوری. شمایی که دوست دارید در قربانی ماه سمت خدا مشارکت داشته باشید، راه‌های مختلفی رو همکارای من اطلاع رسانی می‌کنن، از طریق زیرنویس، از طریق فضای مجازی کانال و داستانایی که وجود داره، یا از طریق کد دستوری 3783031311 مربع مراجعه کنید و فضای مجازی برنامه رو فعالانه میدونم، خبر دارم، دنبال میکنید. ممنون ازتون، به این جزئیات هم توجه بفرمایید. اما قرآن کریم در مقابل من باز هست، صفحه 13 هم، آیات 82 تا 88 اسخای میکنم، آیات 84 بله 84 تا 88 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا شکرت که در محضر قرآن کریم بودیم چند لحظه و خب باز هم میخواییم ادامه بدیم با حاجی نظافت عزیز که یه پیوند جذابی خورد حضور ایشون با دقایقی از برنامه ما که تلاوت قرآنمون از مشهد الرضا بود و حاجی آقا هم مجاور امام رضا علیه السلام هستند و یکی دو دقیقه پایانی دیگه هنر ایشونه که پیوند بزنن دلهای ما رو به منبع نور.
بله
مجددا سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
قبول باشه این شنیدن تلاوت قرآن و تلاوت قرآن. خب آیات که تو این دو دقیقه نمیشه همشو گفت، یک اشاره میکنم به یه آیه که میگه افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. خدا گله میکنه، میگه این قرآن یه جا بپذیرید، نمیشه برید دکتر به بعضی از توصیه هاش عمل کنی به بعضیش عمل
نکن.
اون بسته با همه و الا جواب نمیده. ما نمیتونیم رفتیم دکتر مثلا قرص جوشان و خوشمزهش رو مصرف کنیم، گفته کباب بخورید مصرف کنیم، بعد داروهای تلخ رو مصرف نکنیم. همش با همه. خدا گله میکنه، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی، میگه این موجب خاری میشه هم تو دنیا هم در آخرت که بدتر. این پس یک گله قرآنی. و در آخرم داره که به بنی اسرائیل و اهل کتاب میگه افکل ما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم، میگه هر موقع پیامبری آمد که این پیامبر یه چیزی گفت خلاف هوای نفس شما بود، متکبرانه رفتار کردید،
استکبرتم.
یعنی آقا دستورات پیامبران گاهی ضد هوای نفسه.
بله.
و این موافق با عقل البته، بله. مصلحت انسان هست. این گله، دو تا گله خدای متعال تو این سوره که البته نکات دیگه هم داره.
بسیار
من میخوام اینو عرض بکنم بینندگان عزیز و به خودم، و این قولو میدم و همیشه اینجوری هستم البته، که وقتی میریم حرم امام رضا دیگران دعا کنیم. یکی از جلوه های مهرورزی همینه، از کیسه خدا ببخش اگه از جیب خودت نمیبخشی. دعا یعنی این.
آها.
دعا بین آدمی که حاضر نیست در مقام دعا دیگران شریک کنه، یه آدم پولم نخواهد داد، چون دعا اینه از خدا میخوای ببخشی. و وقتی ما میریم حرم امام رضا کنار دریاییم، چرا سخاوتمند نباشیم؟ چرا برای همه خیر نخواهیم؟ قول میدم که نائب زیاره باشم و به همه عزیزانی که الان مشهد هستن و در آینده مشهد مشرف میشن، دوست دارم که همه اینجوری باشیم، حداقل یک سلام به نیابت از همدیگه بدیم
انشالله. و هر جا که عتبه ای از اولیاء الهی هست، امروز با یه دوستی در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام صحبت میکنم، آقای زبرجد از دوستان خوبمونه، گفت من اینجا نائب زیاره همه سمت خداییام، بگو به مردم و روزی شما هم بود. متشکرم آقا نزافت عزیز، به امید دیدار دوباره. بیننده های محترم سمت خدا، از شماها ممنونم. گفتم کم صدای ماه محرم داره میرسه، صدای پای اعضاشون داره میرسه، محضر امام رضا هستیم. از آقای امام رضا بخواهیم که ضمن عرض ادبی که خواهیم داشت ان شاء الله یاری و توفیق بهمون بدن که به امید خدا محرم نورانی رو تجربه کنیم. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن مصر رضا المرتضی و رحمت الله و برکاته.